شوکت میرزیایوف از بین میروند. این باب کتاب خطی سرخ نام دارد و با تاریخ روزنامه‌نگار اناره صادقوا شروع می شود. او در زمان حکمرانی اسلام کریموف نشریه خرد را راهبری می کرد که بیشتر مسائل اجتماعی و دشواری های شهروندان را در کشور عبارت از 35 میلیون نفر باستاب می داد. در آن زمان هر کسی به طور آشکار به موضوع های سیاسی دست می زد. راه خود را به زندان های ازبکستان زودتر باز می کرد. حتی نگاشته های احتیاطکارانه صادقوا و همکارانش بعضن توجه مسئولان سنزور را به خود می کشیدند. ماه می سال 2020 سربند سردابه در ازبکستان رخنه شد. فاجعه اولین و بزرگ در عهد راهبری شوکت میرزیایوف. اناره صادقوا به منطقه رفت که از کنده شدن سربند بیشتر آسیب دیده است. ولی مردم آنجا می گفتند همه چیز خوب است و تاکید می کردند که آسیب ندیدند. صادقوا مسئله را ژرف‌تر گفت. معلوم شد مقامات محلی به ساکنان دستور دادند که در صحبت با نمایندگان مطبوعات با شکایت لب نکشایند. رفتاری که شوکت میرزیایوف محض در سخنرانی های خود آشکارا محکوم کرده از روزنامه‌نگاران و بلاگرها میخواست. کمبودهای بیوروکراتان را در همه جا فاش کنند. زمانی که اناره صادقوا درباره کوشش مقامات برای پخش معلومات در فیسبوک نوشت، در حال از کار رانده شد. تلاش نوبتی او برای تأسیس نشریه راست 24 که اکثرا درباره فساد مالی می نوشت، عمر دراز ندید. اناره صادقوا بجان لیلیس گفته است با سبب فشار و ارعاب از بحر کار خود گذشت. این سال 2023 بود و منصبداران برای پرسی برای دیگر کردن قانون اساسی در ازبکستان آمادگی می دیدند تا راه شوکت میرزیایوف را برای طولانی ماندن در قدرت، یعنی تا سال 2037 هموار کنند. صادقوا در این فصل کتاب همچون مصاحب نمایان است که بی پرده و با نام خود گپ می زند. یکی از بلاگرانی که لیلیس با آنها هم صحبت شده است به افشای نام خود شکایت کرده است که آزادی رسانه ها پس از نفس های اولینه که از زبان میرزیایوف صدا داد به پیشینه خود بر می گردد. در سال اول حکومت داری میرزیایوف زندانیان سیاسی دوران کریموف آزاد شده، پس از دو دهه خبرنگاران پشت میله های محبس نرفتند. اما حکم بلاگر آتابک ستاری به 6.5 سال زندان در سال 2021 آغاز روند دیگرگونه بود. بعد از این موردهای بازداشت و حبس کم نشد. برعکس سلسله قانونهای سرکوبگر به مثل جنایت دانستن تحقیر پرزیدنت وضع را بدتر گردانید. کتاب جوانا لیلیس اثر اولین به زبان انگلیسی است که وضع را در ازبکستان بعد از اسلام کریموف نشان می‌دهد. کتاب دیگر با نام ازبکستان نو با زبان لهستانی سال 2023 در ورشو نشر شد. مؤلف آن روزنامه‌نگار اگنشکا پیکولیچکا سال 2021 به ازبکستان راه داده نشد، جایی که چند سال در آنجا کار و زندگی کرده است. جوانا لیلیس خبرنگار مجله اکونومیست از سال 2019 تا 2023 در ازبکستان اکریدیتاسیا یا پروانه کار داشت، اما با وجود ارسال عریضه برای تمدید آن دیگر اجازه فعالیت نگرفت. سراب ابریشم کتاب دوم او درباره منطقه آسیای مرکزی است. کتاب اول او سایه های تاریک داخل دنیای پنهانی قزاقستان نام دارد. قزاقستان نیز یکی از کشورهای آسیای مرکزی است که در شاخصهای سالانه سازمانهای غربی در جایگاه بهتر از ازبکستان قرار دارد. لیلیس از سال 2005 در قزاقستان نفخیز زندگی کرده است. وی بر این نظر است که دیگرگونی در هر دو کشور قسمان به دیدگاه‌های فرق کننده رهبران پیشینه‌اش پیوند دارد. در حالی که به گفته او اسلام کریموف به طور طبیعی خاردار و با تأثیر بیرونه دشمنی داشت، نورسلطان نظربایف رئیس جمهور سابق قزاقستان تا سال 2019 جسورتر و تا اندازه دنیاویتر بود و در اول برای اعتراف و آفرینخوانی بین المللی بعضی از مخالفت‌های سیاسی را طاقت می‌کرد. لیلیس در صحبت با رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، فرق دیگر مهمی بین این دو کشور را نقش بزرگترین دین اسلام در جامعه ازبکستان دانست. حکومت ازبکستان در سال‌های اول استقلال با چالش‌های گروه‌های افراطی روبرو بود که احساس خطر کریم را درباره تهدیدها به قدرتش افزایش داد. در این مورد نیز مأموریت میرزیایوف وعده داد که سرکوب‌های بی‌سابقه را از بین خواهد برد و در میان صدها بلاگر که در سال‌های اول حکمرانی او شهرت یافتند، برخی محافظه‌کاران مذهبی بودند. جوانا لیلیس باور دارد که بازگشت ازبکستان به حالت پیشینه در بعضی از بخش‌ها تا جای منطقی است، چون فضایی که در آن آزادی واقعی بیان حاکم باشد، بنا بر ذهن رهبران خودکامه برای رژیم آنها تهدید می کند. در عین زمان روزنامه‌نگار امید دارد که کتابی او دیگرگونه در ازبکستانی پس از کریموف و میراث بی‌رحمانه پرزیدنت اول را ثبت کرده، یادآوری سری وقتی درباره آن خواهد بود که چرا عهده‌داری به اصلاحات در حالی که به نهایت دشوار است برای کشور اینقدر مهم می باشد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در دوری چاریک نهایی جام آسیا در عربستان سعودی شب 14 اپریل با تیم کره‌ای جنوبی رقابت میکند. در شهر دوشنبه بار اول نخستین جام جهانی ویلاسیپدرانی یا دوچرخه‌رانی کوهی برگزار گردید. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در دوری چاریک نهایی جام آسیا شب 14 اپریل با تیم کره‌ای جنوبی رقابت میکند. بازی دوری چاریک نهایی میان دسته های منتخب نورسانی تاجیکستان و کره‌ای جنوبی 14 اپریل در شهر جده عربستان سعودی در ورزشگاه شاهزاده عبدالله الفیصل ساعت 20:15 با وقت محلی ساعت 22:15 با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. سرمربی دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان مارکو راجینی، متخصص ایتالیایی، نتیجه مرحله گروهی جام آسیا را شرح داده گفت: در یک هفته ما با دسته های منتخب عمان با حساب 2-1، کره شمالی با حساب 0-3 و ایران با حساب 3-1 بازی دشوار گذراندیم. ما به دور چاریک نهایی برآمدیم. مقصد داشتیم که به قهرمانی جهان راحت بگیریم و به این هدف خود رسیدیم. اما نمیخواهیم با این قناعت کنیم. اکنون ما را مقابل دسته کره جنوبی بازی دشوار انتظار است. رقیب را میآموزیم و به بازی خوب آمادگی میبینیم. پیش از بازی تیم‌های تاجیکستان و کره‌ای جنوبی در بازی سوم دور چاریک نهایی 14 اپریل در جده در ورزشگاه شاه عبدالله سپورتس سیتی خال بازی میان دسته‌های نورسان اندونزیا و کره‌ای شمالی شروع می‌شود. دو بازی اولی دور چاریک نهایی جام آسیا 2025 روز یکشنبه 13 اپریل دایر گردید. دسته نورسانی ازبکستان بر تیم امارات متحده عربی با حساب 3-1 پیروز شد. در بازی میان تیم‌های منتخب ژاپن و عربستان سعودی زمانی اساسی با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. از روی سلسله ضربه‌های 11 متری یا پنالتی فوتبال بازان نورس سعودی با حساب 3-2 غالب گردیدند. به این ترتیب دسته های منتخب نورسان ازبکستان و عربستان سعودی به نیم فینال برآمدند. در دوره نیمه نهایی ازبکستان با غالب جفت چاریک فینالی اندونزیا کره شمالی و عربستان سعودی با غالب جفت چاریک فینالی تاجیکستان کره جنوبی رقابت میکنند. باید ذکر نمود که دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان بار سوم در تاریخ خود به قسم نهایی مسابقات قهرمانی جهان راه یافت. قبلا نورسانی تاجیک در قهرمانی جهان در کره جنوبی سال 2007 و برزیلیا سال 2019 شرکت کرده بودند. در شهر دوشنبه 13 اپریل نخستین جام جهانی ویلاسیپدرانی یا دوچرخه‌رانی کوهی با اشتراک 120 ورزشکار از 40 کشور دنیا برگزار گردید. در مسابقه میان زنان ماریا سوخاپالوا از اوکراین و در بین مردان یاکوب کلیمنچیچ از سلوونیا غالب شده به دور بعدی جام جهانی ویلاسیپدرانی کوهی راحت گرفتند. مسابقه با تشبس شهرداری دوشنبه در یک جایگی با فدراسیون ویلاسیپدرونی تاجیکستان دایر شد. هدف از برگزاری این چورابینی آماوی گرداندن نوع معمول ورزش ویلاسیپدرونی، آماده کردن ورزشکاران به مسابقه های سطحی بلند، دریافت چهره های نو و ترغیب و تشویق طرز حیاتی سالم بود. باید ذکر نمود ویلاسیپد دوامی دو عصر در کشورهای جهان استفاده برده می شود و یکی از نمودهای نقلیات سیار بوده از جهت اکولوژی تازه می باشد. همزمان استفاده آن به محیط زیست و حفظ سلامتی انسان مساعدت می کند.
گاهی لطو کوب می شوند، گاهی هم سرشان را پاکیزه می تراشند تا از راه برگردند. کارشان را ساعت شروع می کنند که وقتی خوبی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرا، اما داروی طلبگار. همه چی را سبوک و نمود می کنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگوار و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویر کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که بتن فروشی مشغولند. کسی از روی نوعیلاجی و احتیاج و برای روزگزارانی، کسی هم به قبل برخی با هدفی دریافتی پولی آسان. آنها کی هایند؟ چی مجبورشون کرده که از این راه بیروند؟ مگر راه دیگر برای ساختن یک زندگی عادی و سالم را داشتند؟
میزنن اتا خیرک گنده پیان میشون غم و ممتنه خلاش خیر میگرد خیر تم زندگی داری خیر میشونه چه کار شد میکنه؟
سلام خواهر، درود بیننده عزیز. موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است. کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود و هست. از آنها اکثر چون زنان سبک پا یا فاحشه نام میبرند و ویران کردن اخلاق جامعه متهم میکنند. در تاجیکستان چند سال پیش در یک پرسش میان صدها دختری تن فروش بسیاری آنها گفتند که سالانه از 1000 تا به 1500 مرد خدمت میکنند، یعنی روزانه تا 5 مرد هم به سراغ آنها می آمده است. در این پرسش بیش از 80% دختران گفتند اگر وضع مالی آنها خوب می بود به این کار دست نمی زدند. حالا با کار و زندگی یکی از این دختران شناس می شویم که مادر دو فرزند است. روزانه زندگی معمولی یک زن را دارد و شبانه به گفته خودش یک حیاتی بی نظم.
تخمینه دختری 7 ماهش را می خواباند و به کار می رود. به فرق از اکثر زنان و دختران، کاری او شبانه آغاز می شود. روزانه به نگاه و بین دو طفلش مشغول است. شبانه پنهانی از چشم پیوندان تن فروشی می کند. می گوید که برای تأمین زندگی خود و کودکان ناچار به این راه رفت. زمان او زندگی خوب داشت. بعد از زندانی شدن شوهر و تولد فرزند اول در 5 سال پیش، زندگی تخمینه به کلی تغییر یافت. با طفلش تنها ماند. راهی بازگشت به نزد مادر هم بسته بود.
پیاندار دارم، ای خونه سرم کنه گرد. دیگه یکم کس یادمم نمیتونم. پیاندار اون روز نمیتونم. مقصد اوچه مگه که ترا بخاله بیتم. فرزندوی ترا نیتونم. یاد یاد همین زن میزنه سراغ نمیتونم.
از یک دهه دوردست به شهری باختر آمد. منزلی را به اجاره گرفت و با راهنمایی یک دختر شناسش به کوچه تن فروشی وارد شد. البته یک بار نه. اول تلاش کرد که با کار درست زندگی خود را بسازد.
پس دمو چی بودم کار میکنم با من آید. مثل بیرانه آید دختره غیره مثل زد این انتری کارده مخصوصیم. همین پسیدان اشتم 20-30 گرفتم این ای کار 80-70 سن کار میکنیم روزی میشه 200-300 سن کار میکنیم.
درباره این کار خطرناک و پرماجرای خود تخمینه به کسی از پیوندان نگفته است و میترسد که مبادا روز این سیر آشکار شود.
میگم پسیدان اشتم روز ما میگذرانم خیلی چی بکنیم بجا میکنیم.
نزد بازار یا مهمانخانه در شهر و کلوب های شبانه محل کار تخمینه و همراهان دیگرش است. هر شام در انتظار مشتری جمع می شوند.
دقیق کچه میگردی تا ساعتو یک دو را کجان اصفان است دایی خنکی کنکی چیزای غص نداری مجبوری سوم حرام قطی دو بوده که خروندنش بود نمیشه و سرمون بعضی هاشون هسته که اقارت میکنن خیلی طاقت میکنن بعضی هاشون هسته که خیلی میگن ما هم اپا خوهر داریم خیلی میگن این اسم تبودی کارم و مقصد بود که یا بعضی هاشون میزنن اپا خیلی یکی گنده پیون میشنن همون ممیتیون یکی هاش خیلی میگن خیلی تم زندگی داری خیلی سومیشم ایتی کارش رو میکنم پنجا سوم هشتاد سوم هفتاد سوم
گاه مردان آنها را میزنند و گاه هم بین خود دختران برای مشتری جنگ و جنجال برمیخیزد.
برای بچه ها جنگ میشه و دختر ها که ای تو بردی ما موندون تو کار کردی ما کار نکردون برای مردک ها جنگ میشه و که مقصد رفتی ما موندون.
تخمینه میگوید بارها خواست که ترک این شغل کند اما جای کار درسته نیافت. او را در این شهر چون تن فروش می شناسند. یگان کار را به دختران مثل او باور نمی کنند. می گوید که مخصوصا در ماه رمضان به مشتری و به پول می مانند و اذیت می کشند.
نمی گیرند که مقصد شما طاقت نمی کنه نکه. شما مقصد به رها گردین. شما طاقت کنه نمی تونین. مقصد یگان دزدی می کنین. چی می کنین جای کارخونه ما را شما خنچقین. مقصد کار کردن هم میتونیم گفته یک آنجا کار دن هم میگیرم.
یک بار سخت کوشید ترک تنفروشی کند. با یکی از مشتریانش که به او پیشنهاد ازدواج داد نکاح بست و خواست زندگیش را تغییر دهد. اما این پیوند هم دیر دوام نکرد. با تولد یک کودک دیگر باز تنها ماند و وضعش بدتر شد. اکنون باید هم برای روزگذرانی و هم برای معالجه طفل نوزاد و بیمارش پول کار کند.
یگان کسی آدم نمیکنم اپا های دیگه چکو کنم دیگه یگان نه دادرم یاردم میکننی اکم یاردم میکننی اپا خیلی تغذی نصیب دبده اپا جون.
دوباره به کارش برگشت. کاری که میگوید هفته یک بار امکان دارد بازداشت شود.
گم نمیگن خیلی برای بای خدم میگیرن که مقصد کسل پسل نکپیده باشین خون نسپره منالیس نسپره برام کمه کپن که بچه هم زرازی نکنی خطونام خشیرو نگه کنیم مقصد آی خونی پوز آی را نسپره برای کسل نشیدن خدم آقا هر مو هر هفته رید میزنیم.
تخمینه با وجود آرایش زیاد بسیار کلانتر از سین خود به نظر می رسد. از این راهی رفتش پشیمان است. می گوید می داند که عاقبت این کار خوب نیست و پایانش فلاکت بار خواهد بود.
من همی کار بزار شدم. من اگر آدم که بفهمه این کار دیگه نکنم دختره که زنه که همین وی گوش کنه دیگه این کار نکنم که این کار عاقبت خوب ندارم. سیرم ما یک
دقیق نیست که حالا چی تعداد از زنان و دختران مثل تخمینه به تنفروشی مشغولند. مقامات سال 2018 گفتند که آنها تقریبا 6000 نفرند. در کشور برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومونی جریمه پیش بینی شده است و در صورتی تکراری عمل 15 روز پشتی پنجره می روند. اما در برخی حالتهای دیگر این گروه زنان برای سیرویت دیگران با بیماری های جنسی تا 10 سال هم زندانی می شوند. مثل زنی از کنی بادام که سال گذشته با گمانی سیرویت 11 مرد بازداشت شده بود. فرشته ماه گولوه از عمره زنان فعالی است که بیش از 10 سال باز با گروه دختران آسیب پذیر از جمله تنفروشان کار کرده است. او و سازمانشون با نام امکانیت های برابر به این زنان کمک های حقوقی و روانی پیشنهاد میکردند. فرشته ما با زندگی ده ها چون این زن و دختران آشنا و از درد دلی آنها آگاه شده است. از فرشته ما که راضی شد با مادرین بارا صحبت کند اول پرسیدیم که چی اکثرا این زنان و دختران را وادار میکند که کسب خطرناک تنفروشی را پیش گیرند؟
از نوچوری، از نویلوجی، از مشکلی های زیاد در زندگی دست زدن. تنها ماندن، معلومات ندارن، کسب ندارن، یکان اختصاص ندارن، یکان کدبانو نیستن و روحی آسانی کار رو میکنن. و بیشتر مورد در دامی فریب میافتن. هستن زنهایی که با دامی فریبی بعضی دیگران افتادن. یعنی اونها رو فریب داده با این رو آوردن و بعدا مثل عادت شده است با اونها در این کار دست میزنند. البته نمیخوام نسبت همه زنان یک خیلی صحبت بیرونم، ولی باید قید نمایم که متاسفانه بیشتر زنان وقتی که با این رو رو میآورند، گشتن از این رو با اونها خیلی مشکل است.
سوال دیگر هم از فرشتما گلوه این بود که با این کار بیشتر دختران چند ساله مشغول می شوند.
متاسفانه باید قید نمایم که 30 سالی همه کسب و جوان شده است. پوشیده نیست. 30 سالی رپردکتیوی یعنی از 18 تا 35 ساله. در بازار در بازاری این گناه آدمان جوانان بیشتر خریدار دارند. بگیم خطا نمیکنه متاسفانه، ولی این حقیقت است. حقیقت تلخی که محصن همین سین سالی رپردکتیوی که آنها باید سالم باشند، آنها باید کسب و موزی کنند، آنها باید ترقی کنند، روش کنند، متاسفانه با دیگر کنها دست میزنند و یک عضوی نلازیمی جامعه این روزه میگردند. برای چی عضوی نلازیم؟ یعنی کسی آنها را قبول نمیکند، نمی فهمد، دستگیری نمی کند، مساعدت و کمک نمی رسند.
در گذشته در تاجیکستان این پیشنهاد هم صدا داده بود که مردانی که از خدمت تنفروشان استفاده می برند جزا گیرند. سالهاست در جامعه این بحث جای دارد که چرا فقط زنان برای این کار محکوم می شوند؟ فرشتما اینجا در برای مناسبت جامعه و اطرافیان با زنانی تنفروش صحبت می کند.
راستی گفت همه روزه با این گناه فشارها، تعبیز و تمغه با این گروهی آدمان من روبرو میشم، چون که از جهت حقوقی نظر افکنیم اونها بیشتر شکایت میکنن که از اویله میرونند اونها رو. البته پدر و مادر قبول نمیکنن، چون که پیش از همه اونها میگویند که ما مسلمان هستیم و تو نباید با این کارو دست میزدیم. اویله ندارن، شوهر ندارن، برادران نگاه نمیکنن، جامعه عموماً گجوی اجاره میشنن اونا رو میرونن. بیشتری مورید ناظرانی منطقوی و دیگر کارمندانی حقوق اونا رو پیگیری میکنند و منتظم به حبس میکشند از روی شکایتی جامعه. یعنی جامعه عموماً قبول ندارد، ولی نمیدونم تنها زنها رو تعبیز و تمغه میکنن. نسبتی مردانه که از خدمت رسانی اونا استفاده میبرن چیزی نمیگوین.
برخی میگویند باید جزا برای این گروه دختران سختتر شود. گروه دیگر برعکس بر این باورند که جزا و تنبیه راه حل نیست. از فرشتما گلوه پرسیدیم که تا کجا جزا و جریمه آنها میتواند وضع را دیگر کند.
طبق کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان وقتی که زن دلخواه شخص رو در روند امین فعالیتی تنفروشی دستگیر میکنند، آنها رو به باری اول تنبیه میدهند، به آنها کاری فهماندهی میکنند و بعدن اگر که نفهمیدن باری دویوم و سیوم آنها رو جریمه میکنند و بعدا به محکمه میکشند. 15 روز در مکانی مخصوصه که آنها با آنها کارهای تعلیم و تربیتی گذارنده میشود که آنها از امین رو برگردند. ولی من فکر میکنم جزا باعثی اصلاح شوی نیست. تو این حال یکان نمودی جزا آدم رو اصلاح نکرده است، انسان رو اصلاح نکرده است. در بیشتری مولی جزا باعثی آن میگردد که خطا نمیکنیم، اگر همین دغلانه هم باشد پوست رو غفظ میکنند. و این گونه شخص میگه خیلی بچی خیلی کمتر پسندوز میکنم، یک نیم هزار جریمه رو میسپرم، یا که با همون نظر منطقه‌ای زبان یک میکنم یا دیگر. من تا حال ندیدم در همین 10 سال اخیر شخصی رو که گوید که من بعد جزا دیگر شدم.
و سوال آخرین همین بود که راه حل چی است؟ برای بیرون آوردن زنان از کوچه تنفروشی و یا حداقل کاهش دادن آنها چه راهی وجود دارد؟
البته این کسب یک کسبی است که از قدیم الایام اومده است. این گونه زنها بودند، این گونه مردها بودند و من در نظر دارم مردهای سبک پا، زنهای سبک پا، آنها بودند و متاسفانه برای کاهش دادن این گونه جامعه من فکر میکنم پیش از همه ما باید تعلیم و تربیه رو مستحکم بسازیم. تعلیم و تربیه نه تنها از جهت زمانوی بلکه از جهت دینی نیز در بعضی موردها باعث یک پیشروی است. برای چی این مسئله رو میبردارم؟ مثلا در اروپا این زمان بیشتری مورد میگویند که ضروره سیمیا ضروره نتسه. در اروپا بیشتری مورد و حالا مردم بیشتر رو به مسجد و خانه های خدا میپیرند، هر گونه و اینها یوگا و تم بودیزم و دیگر دیگر. در ما فکر میکنم که ما باید بیشتر کارهای فهموندنی را ببرید، تعلیم و تربیه را مستحکم کنیم، نسبت خونش آموزش زبان ها و کسب با دختر کن پیش هستن، مجبوری آنها را سنف 11 کنه کنیم که سنف 11 را ختم بکنن، یک تو سنف 11 یک کسب بگیرن، دوزندگی، پزندگی، برندگی، قشچینی، آرایش روی موی دیگر و دیگر، تو که پگو خدای روز نکند یک مایوبیت به دست می بیارد، سلامتیش رو از دستش می دید، یا اینکه حقوقش رو ویران میکنند و از اویلش جدا می شود، نانی خودش رو سویب شود، نه دستنگری، نه پدر و مادر، نه خش و تبار برده، یعنی خودش تواند با پای خستن و فعالیتش رو پیش بردن. من در نظر ندارم بلوگیران رو، من در نظر دارم که خوب کاری خوب، جای خوب و علمی خوب داشته باشد.
در زمین نمونه های هم هستند که زنان بعد چندین سال تنفروشی توانستند آن را ترک و زندگی خود را تغییر دهند. مثل این زن که سرنوشتش را در نوار به سازمان امکانیت های برابر نقل کرده است. او یک مدت در بازداشتگاه بود. بعدن تنفروشی کرد. میگوید با راهنمایی و کمک متخصصان سازمان نگاهش به زندگی و توانایی خود دیگر شد.
بعد کوشش کردم جمع کردم پول، زمین خریدم، با همین مفتروری و زیوهش دیگم هش بدم رفتم یک یک بوره چورسطا چوجه خریدم، خیلی یک پنجه تشمور بعد اومدم جوی دختر بایتوری اکیم این طرفی تکستیل اومدم یک دختر بردم نشان دار گوه نفران خیلی میکنی چوجه را نگو میکنی، خیلی همین سسه تشخلان شد بعد خونم و بعد خون کردم بجن میدونم که مرگ مفروشه که چوجه هماشم میشنسی میدونم های همه برون مرگه های برومده نمیتونم همه تو مرگه هست بخ خانه رو میان میخورم ساعت بایی زندگیم بفتی ساعت با ایوگا میتونم بچه هم بایدون چی بروی میکنم یکون بیر از دیمارشون در یکون روزوی بکرمانم یکون چی بروی میخورم بپیشونو میرم.
ایجاد جای های کاری بهتر، تحصیل مناسب و بالا بردنی آگاهی زنان را تحلیلگران از راه های مؤثر کمک به آنها برای بهتر کردن زندگی می دانند. با امید زندگی خوب با زنان و دختران اینجا برنامه را پایان می بریم. برای همراهی تا اینجا تشکر. نظر و اندیشه و پیشنهادهای شما را انتظاریم. با سلام خواهر با این رقم ها تماس بگیرید و نویسید. خدا نگهدار.